بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فکر روز چهارشنبه مورخه 8/7/77.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بر حسبی که سنت سابقه ما بود که روزهای چهارشنبه مختصری در رابطه با مسئله اخلاقیات و تهذیب اخلاق و امثال ذلک مختصر صحبتی می‌کردیم که این بیانات و این سخنان حضرات ائمه و وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین هم برای خود من سازنده باشه، هم مرا اصلاح کنه، هم برای شما عزیزان امید این هست که انشاءالله این بیانات ائمه ماها را اصلاح بکنه. اینی که استدعا دارم که چون امروز اولیست که ما داره درس اخلاق میگیم، تقاضای بنده این روز اولی که آقایون داره تشریف میارن، استدعای من اینی که مسئله درس اخلاق رو خیلی سبک نشمارید، بلکه خدا رحمت کنه مرحوم آمیز جواد تبریزی رو که استاد اخلاق و معلم اخلاق مرحوم امام بود و بزرگان حوزه بودن در زمان مرحوم ها شیخ، ایشون نقل میکردن که مرحوم آمیز جواد میفرمود که اهمیت درس اخلاق بیش از اهمیت درس فقه و اصوله، چون مسئله درس اخلاق مسئله قالبه، مسئله اونها مسئله مواده. اگر آدم یه قالبی نداشته باشه، شما هر مایه‌ای رو، هر ماده‌ای ولو طلا باشه، ارزنده ترین ماده رو شما وقتی یه قالب نداشته باشی که قیافه و شکل بهش بده چه ارزشی داره؟ البته توضیحاتش حالا مال بنده است، شاید بیانات ایشون بهتر از اون ما که عمر ما اون موقع نبود که در پای منبر ایشون و سخنان ایشون باشیم. فقط ایشون من شنیدم یه همچی تعبیر میگفت اهمیت درس اخلاق بیشتر از درس فقه و اصول سایر علومه. ولی اینه من درک میکنم واقعیت اینه که مسئله علم اخلاق مثل مسئله غالب سازیه. مثل همون مثالی که بنده درباره تقوا گفتم، خدا تو قرآنش میفرماید اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا رو خدا جلوتر قرار داده از علم. چرا؟ برای که تقواست که علم را علم نشان میده. وقتی تقوا نباشه اون علم چه بسا باعث گمراهی صاحبش میشه و شد. و ما میبینیم اکثر این گمراهی ها همه مال این درس خونده های بی تقواست. اکثر این پرچم هایی که انسان نگاه میکنه در گروه های مخالف اسلام و ضد اسلام، وقتی میره جلو نگاه میکنه ای پرچمدارش یه آخوندی بوده که تعبیر آخوند در شاید خوب نباشه، اونا آخوند نبودن. فرمی گفتی پرچمدارش یه آخوندی بوده که آباد حوزه و درس خونده و چه کرده و رفته حالا اینجور شده. یه واقعیتیه، وقتی خدای نخواست صاحبش تقوا نداشته باشه آقا هیچی نداره دیگه. اینه که من تقاضای من از شما عزیزان اینه که در بعضی صلوات گذشته می‌دیدم که بعضی از عزیزان روز چهارشنبه مثلا یا نمیان، خب امروز که درس اخلاق نرفت، ساحت مقدس علم است، اهانت به تقوا و درس اخلاق. من به نظرم اینجور طلبه ها اگر خدای نخواسته در این ایدهشون باشن، خدا اونها ازشون سلب توفیق میکنه. حالا در حالی که ما در زمان تحصیلات بود، بعضی از اساتید ما خدای شلا اونایی که رفتن از دست ما خدا رحمت شد، اونایی که هستن خدا سلامت شد، ما وقتی میفهمیدیم این روز درس اخلاقه عجله میکردیم زودتر بریم یه خورده بریم خودمون رو اصلاح کنیم ببینیم آقا چی میگه. بیان استاد یه چیز دیگه است. من یادم نمیرین کلمات استادمون گاهی صحبت میکرد، هنوز که هنوز تو دل من نقش بسته که به مناسبت های یاد اونا رو میکنم. آیه خواهشمندم این که مسئله اخلاق رو کوچک نگیریم. و اخیراً گرچه سوالاتی شده از ما از مرکز محترم شورای مدیریت عالی حوزه، من اونجا همین تذکر رو دادم، گفتم علتش اینه که الان وضع حوزه ما اینطوری شده، طلبا در واقع بی حالت بی سرسامانی داره جلو میرن، یه سرپرست خوبی دلسوزی و پدر مشفقی بالا سر این بنده خدا نیست که اینا رو یه خورده راهنمایی کنه. دل خوب بابا طلبه چه گناهی داره؟ بیچاره از بیرون میاد اینجا، طلبه یاد به هادی داره، طلبه یه به رهبر و راهنما داره، واقعا باید یه نفر دست بگیره، نمیتونه خودش پیش خودش به جایی برسه. اینه که حالا خواستم استدعا کنم روز اولی که الان بنده داره شروع میکنم، اینا براتون تذکر دادم، روزهای دیگه در روزهای چهارشنبه استدعا دارم که اهمیت بیشتری بدید به این مسئله، کوتاهی نکنید، مگر واقعا عذر موجهی داشته باشید، خب اون دیگه عند الله معذوری، هیچ ایرادی نداره. خب حالا من ابتدای همین اولش هم به نظر من یه بخش از اخلاق بود، ولی از باب تبرک من این حدیث رو میگم. این حدیثی که الان داره قرائت میکنم مربوط است به کتاب وافی در جلد سوم، جلد سوم، البته وافی که بنده داره همون جلدهای قدیمیه دارن، جلد سوم در اون بخش آخر کتاب وافی، قسمت آخر که مراجعه بفرمایید اونجا مشخصه، بالاش عنوان نوشته که مواعظ الله، مواعظ رسول الله، مواعظ امیر المؤمنین علیه السلام، بیان داره قشن مشخص کرده مواعظ. بعد از پایان مواعظ الله که تمام میشد میرسه به مواعظ رسول الله. در مواعظ رسول الله ما قسمت مواعظ پیغمبر رو به ابی ذر مفصل صحبت کردیم، مواعظ رسول الله را به ابن مسعود، اینم مفصل تا پایان سال گذشته که به حمدالله مصادف شد پایان موعظه به پایان درس ما هم، اینم به حمدالله به پایان رساندیم که ما حمدالله مرحله مرحله صحبت کردیم. امروز گفتم با خواست خدا شروع کنم قسمت مواعظ رسول الله، که این مواعظ تقریبا اکثرش به امیر المؤمنین علیه السلام است و یا بعضی دیگر از صحابه نقل کردن و یا به وسیله ائمه نقل شده، منظورم بیشترش به امیر المؤمنینه، البته یه قسمتی هم انام آقا نیست. حالا اول این که همون قسمت مواعظ رسول الله در اول قرار گرفته، چون بخش این چیزهای وافیه که جلدهای قدیمی بوده، این بخش صفحاتش هم قسمت قسمته، به اون صورت صفحه درستی از اول نداره که مثلا بگیم فلان صفحه به مراجعه کنید. حالا اگه آمین داشته باشن میتونه، ولی به همون کیفیت که اشاره کردم مشخصه مواعظ رسول الله کاملا معلومه شد. تا برید فهرست رو بگیرید مواعظ رسول الله شامل اولین مواعظ رسول الله دوایت به چشمتون میخوره. حالا حدیث اینه، روایت از ابی مریم است، عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه است، قال سمعت جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله که چی بود؟ شنیدم من که جابر میگفت، جابر بن عبد الله میفرمود، یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر ربنا ذات یومی. این حدیث یادتون باشه که بنده در کافیت پیداش کردم، چون محتاط شدم به بعضی کلمات این حدیث که انشاءالله بعدم توضیح میدم براتون، کافیدم بنده رفتم دیشب این حدیث رو پیدا کنم ببینم که اگه اونجا رو خواستن میتونم آدرس بهتون بدم، در کافی جلد هشتم به نام روزه کافی، معروف به روزه است، جلد هشتم صفحه 169 در روزه کافی این حدیث اونجا هم نقل شده. چون عرض کردم حدیث جالبیه، من گفتم ببینم مسائل، متاسفانه حدیث مضمونش هم بعضی جاها هم تو نسخه بدلی گیر داشتیم و اینها. حالا این عرض میکنه حدیث اونجا صفحه 169 جلد هشتم روزه کافی، که اسمش به نام روزه است، جلد هشتم به نام روزه، بلا کافی خب هشت جلده، دو جلدش مال عقاید اصول کافیه، 5 جلد فروع کافی، جلد 8 مال روزه است، به نام روزه. حالا اونجا این حدیث رو نقل کرده دارد که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر ربنا ذات یوم، روزی حضرت به ما برخورد کرد، جابر بود، و نحنو فی نادینا، ما در مرکز ندای حضرت در جایی بودی که سخنان آقا به ما میرسید، یعنی که انه در پیشگاه ملت و هو علی ناقته، در حالی که حضرت در شتر مبارکشون سوار بود و هو علی ناقته و ذالک، این سخن که در این حال پیغمبر با ما برخورد کرد کجا بود؟ می فرماید و ذالک حین رجع عن حجة الوداع، زمانی بود که حضرت از حجة الوداع برگشت. خب اینجوری باشه زمان حجة الوداع دیگه سال آخر عمر بود، با آخرین سال عمر شریف آقا بود، حضرت در آخرین سال عمر شریفش این تأسف رو میخوره، با اینکه اینا 13 سال 23 سال، بعضی هاشون حسب اونایی که آقا هجرت کردن خب 23 سال، اونایی که نه در مدینه بودن قریب 13 سال کمتر، اینا 13 سال 23 سال تو مکتب پیغمبر درس خوندن، شاگردان حضرت بودن، شاگردان پیغمبر، مثل پیغمبر بزرگوار. این بیان وقت من تکان داد، مثل که آقا اون انتظاری که از اینا داشت حضرت در بعضیشون ندیده بوده. ببینید عبارت چه تأسفی آقا میخوره، میفرماید حضرت به ما برخورد کرد در زمانی که فذلک و ذلک حین رجع من حجة الوداع فوقف علینا، حضرت تا جمعیت ما رو دید ایستاد، فوقف علینا فسلم، آقا به ما سلام، حضرت به ملت سلام، فسلم فرددنا، ما همه گفتیم و علیکم السلام یا رسول الله، همه جواب دادیم، رد کردیم سلام آقا رو. بعد از سلام این جمله رو فرمود، ثم قال مالی مالی ارا حب دنیا قد قلب علا کثیر من الناس، چه وقتی شده که من دارم میبینم، چه شده مرا ببینم که خیلی محبت دنیا تو دلتون افتاده، خیلی علاقه به دنیا داری، مالی ارا حب دنیا قد غلب علا کثیر من الناس، خیلی های شما نگاه میکنم علاقه به دنیا زیاد داری، چرا عفی شدی؟ بعد آقا میفرماید به طوری شدم که حتی، ببینید اثرات علاقه به دنیا این آزمایشات ماسته، حالا من براتون عرض میکنم این عبارت حتی به قول ما سنجشه، مواظب باشی آیون خودم تو جلسه از خودم گرفتم تا شما ها این سنجش رو مواظب باشی، ببینید دارید یا ندارید، اینا معلوم میکنه ما چقدر علاقه به دنیا دارید. حضرت میتواند حتی دنیا چنان محبت شما رو فرا گرفته، حتی که ان الموت فی هذه دنیا علا غیرهم کتب یا علا غیرهم کتب، یعنی کتب الله، مثلا اگه ارجاع زمین مشخص میشه و حضرت باری تعالی میگه میشه که شما رو اینقدر محبت دنیا گرفته، دیگه همین مثال معروف میگن، میگن مرد حق برای همسایه، مثال های میزنن، میگه که انده مرد حق برای همسایه، که انه اصلا من سراغ من نمیاد، هیچ چی به فکر مردن نیستم. خب حالا این دیگه سرگیشش با خودمونه. قانون در شبانه روز چند مرتبه یاد مرگ میفته؟ بسمانش روایت داره کمترین فرقی که در یاد مرگ افتادن اگر بیفته و این پیش خدا مقبوله در شبانه روز 20 باره. شما 20 بار یاد مرگ میفته؟ بسیار که بالده تو شایدم باشید، من سوء ظن به شما ها ندارم و من تذکر میدم شما تو رو جدم چقدر یاد مرگ میفته ماشاءالله. وای به حال کسی که اصلا مرگ رو فراموش کرده باشه، وای به حال اصلا به فکر مردن نباشه، در حالی که سفارشاتی است که امیرالمومنین علیه السلام که یکی از چیزایی که نباید انسان اون رو فراموش کنه مرگه. نباید. چرا آنون برای چی؟ بهترین عامل بازدارنده انسان را از جرأت بر معصیت مرگ اینه ترمز آنون. این مرد مثل ترمزی داره، منتها ترمز نگاه میکنه آدم گاهی در دو مرحله قرار میگیره، خوف من الله، یکی خوف از مرد که جزاء الاعمال. مواظب باشید اینایی که دست به هر حرکتی میزنن هر کاری میکنن، آقایون ریشهش میگه مرگ و خبر نداره، اعتقاد به مرگ نیست، مردن آنچنانی قبول ندارن. حضرت میگه نیستی که حتی که ان الموت، مثل که اینجور شده شما مرگ رو میگیرین اینجوریه که ان الموت فی هذه دنیا علی غیرهم کتب، علی غیرهم کتب اینجوریه، و که ان الحق فی هذه دنیا علی غیرهم وجب. ببینید مثل که شما اصلا حق رو برای خودتون حساب نمی کنید، یا حق خدا به دیگران واجب کرده. چرا حرفی؟ می فرماید که و که ان الحق فی هذه دنیا، یاد میکنید برای دیگران واجب شده است، برای ما واجب نیست. و چه منافات داره آقایون بزرگوار؟ یعنی محبت به دنیا این چه منافات داره به این که حق رو به دیگران؟ پس من میشه محبت دنیا آقا نمیذاره حق رو کار بیاد، حق خود دنیا رست نمیذاره آقا. ولی زمان ما وقتی در حالات بزرگان مطالعه میکنیم بردی اینجوری که خودم فحص کردم، کتاب هایی که دیدم در این مدت عمرم در مدت طلبگیم یا از بزرگان شنیدم، نوع افرادی دیدم به یک مقامات خیلی عالی بالا رسیدن افرادی بودن که در زندگیشون خیلی اسرت کشیدن، خیلی درد مشکلات دیدن، فقر فوق العاده داشتن، خدا اینها را رساند یک مقام بالایی. حالا چه حسابیه نمیدونم چرا خدا اینجوری میکنه؟ اینا آزمایشات الهیه که این امانت بزرگش را به دست هر کس نمیده، حاضر نیست این امانت الله دست هر کس بره. نوعا نگاه میکنی در مطالعات بزرگان ببینیم که مثلا اینطور، مثلا من یه نمونه براتون بیارم، حالا بقیه حدیث هم بذار باشه انشاءالله باز آیا عمر من که وقف کرد هفته دیگه براتون میکنم. این نمونه رو گوش کنید، اگرم آقایون دلشون خواست با جاش هم ببینن، مرحوم آیا بز محمد تنکابونی قضیه رو نقل کرده در قصص العلماء هم ببینید، میتونید مراجعه کنید. دیگران هم نقل کرده، فکر نکنید ولی ایشون تنها ایشون نقل میکنه زمان سید بحرالعلوم. آیون گوش کنن دلتون بندس باشه، زمان سید بحرالعلوم شاگردانی داشت سید بحرالعلوم، اون مرد جلیل فرد عجیب. یکی از شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم مرحوم سید بزرگوار شفتی بود، حضرت حجت الاسلام معروفه، حجت الاسلام شفتی معروف بزرگوار، به نظر اسم مبارکش اسم محمد باقر باشید حالا ولی معروف. این از شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم، ولی که پدر مرحوم عابد محمد پدر ایشون نقل میکنه این آقای شفیع سید عزیز بزرگوار خیلی وضعش سخت در فقر فاقه فوق العاده بود. مرحوم حاجی کلباسی که از دوستان و رفقای این آقا بود، خیلی با هم رفیق بودن، از اصفهان با هم رفیق شروع شد، رفتن کربلا درس مرحوم صاحب ریاض، قاصد علی صاحب ریاض که همین کتاب شرح کبیره، رفتن کربلا، ایشون کربلا تشریف داشتن، درس ایشون شرکت کرد. از کربلا رفتن نجف، حاجی کلباسی و با مرحوم سید دو تایشون رفتن نجف، بودن بریم نجف درس مرحوم سید محروم شدن. آن نجف حاجی کلباسی میگفت خیلی وقت سید فوق العاده سخت بودی. یه روز رفتن تو حجره، رفتن تو حجره نگاه کردن، سید افتاده قش کردی، به حالت قش کردی، رفتن نگاه کردن چرا قش کردی، حس کردن که سید از گرسنگی قش کردی. بلا فاصله رفتن یه مقدار غذا تهیه کردن آوردن، به یک نحوی غذا رو مقداری نمیدن دادن به سید، قضا رو که یواش یواش دیدم خوش آمد و گفتم چی شد تو را؟ گفت که از شدت گرسنگی دیگه بیحال شدم. ای داد بیدا حاج کلواسی میگه من گریه هم گرفت چون منقلب شدم و لا اله الا الله چرا این با این وضع، مثل این که به نظر من رفت گزارش داد به سید محروم، نمیدونم خدا بود چون ننوشتن میترسم از خودم بگم، کلواسی رفت و نمیدونم خود سید بحرالعلوم با اون مقام کرامات خدا میدونه حالا الله العالم، من قضیه رو نقل میکنم. آقا اینا پا میشن دوتایشون میرن درس مرحوم سید بحرالعلوم، همچی که درس تمام میشه بیرونی مرحوم سید، واقعا قصه شنیدنیه، گفت بیرونی مرحوم سید یه حوزی داشت، تا آن حوز ایشون هر وقت میخواست بیاد درس آقای شفیعی میرفت اینجا از این آب و حوض مرحوم سید بر اون وضو میگره، با وضو میامد با درس میشست، میگفت درس نباید آدم با وضو بشه، بی وضو باشه. ایشون رفت وضوش گرفت و آمد پای درس مرحوم سید بر اون، سید بر اون درسش که تمام کرد یه مرتبه رو کرد به آقای شفیعی، گفت که آی شفتی، گفت بله، گفت دیگه از امروز به بعد گوش کن چی داره میگم، گفت دیگه از امروز به بعد وقت غذایی که میشه باید وقت غذا پیش من حاضر باشی، کنای از اینکه ظهر و شب وقت غذا بشه من پرس کرد که آقا جان محضرت میخواب من نمیام، گفت نه من به تکلیف سید بحرالعلوم فرمود من به تکلیف میکنم، باید تا گفت من به تکلیف میکنم، گفت یه دفعه دیدم که رگ از چهره مرحوم شفیعی گشت و زرد شد و سرش انداخت پایین، آقا فرمود چرا منقلب شد، چرا ناراحت، عرض کرد آقا ببخشید اصلاح ادب به شما نشد، و بفرما گفت آقا اگر زیاد به من تکلیف بکنید که باید حال قضا پیش من باشی، من دیگه نجف نمیدونم، من دیگه نجف میرم کربلا، تا اینو گفت که من دیگه نجف نمیدونم میرم کربلا، مرحوم سید بحرالعلوم گفت خب نه هیچ باش، حالا که اینطوره نه من دیگه تکلیفت نمیکنم، ولی من دلم میخواست که قضا رو پیش من باشی. از اون به بعد دیگه سید مواظب این بنده خدا، مواظب شفتی بود که این بنده خدا به گرسنگی، گفت که من همراهش بودم تا وارد اصفهان شدیم. آقایی گوش کنید، میگه پدر آقای محمد میگه که ما با حاج آقا آمدیم اصفهان، آقا وارد اصفهان حضور خدا میشه، این آخرین مرحله فقر این بزرگوار، گفت که اواخرش بود، گفت یه شب به من گفت که فلانی آقای تون کامونی نمیخوای یک شب شام پیش ما بیایی؟ گفتم چرا؟ گفت شب رفتم خدمت شما. رفتم شام بشین حالا شام بیاد جب شب خیلی بالا بعد آمدم دیگه بلند شم. گفت بلند نشین الان میرم شامو میارم. رفت اندرونی و پیش زن بچهش و یه صفحه بردش آورد، دیدم توش فقط نان خوش خالی بود، هیچی دیگه نیست. گفتم گفت فعلا الان دیگه چیزی در وسط نبود، کار خدا رو بدیم داد. گفت همین. گفت من اون نان رو با زحمت با خودش خوردیم، خوش بود، چند روز مانده بودم نان رو خوند. گفت من مرتبه گفتم خدایا قربون حکمتت میشم این سید جلیل الحق. گفت که آقای تونکابونی گوش میدی خود من یه چی بهت بگم؟ گفت که بفرمون. خوش این جمعه آقای افتنهر که این جمعه رو بگم یه تمام کنم. و میدونی چرا این نور خوش این جمعه ها؟ گفت امروز برای من یه پولی آمد. آقای طلبه گوش برن، امروز برای من یه پولی آمد، یک پولی تا حدی بد نبود. این پولی خورده من دیدم بعد از مدتی زنه بچه من خیلی گرسنگی خوردم. گفتم امروز برم بازار یه چیز مناسبی برای بچه ها بخرم، هم گرون نباشه، ارزانتر، هم یه چیزی باشه که بچه ها خوشحال بشن. رفتم ببین چی بخرم. این طرف میگه این طرف میگه یک دست یک بند جگر میدم، یه دستبند جگر، جگر گوسفندی. رفتم و گفتم آقا این جگر رو میشه بابا بفروشید بدیم؟ و بله. و یه مبلغ کمی پول مزه از من زیاد، همین پولی که داشتم دادم، این جگر رو گرفتم. بیام جگر رو گرفتم، خب الحمدلله رب العالمین جگر رو گرفتم، ببرم این بچه ها اقلا یک جگر بخورن خوشحال میشن. حالا بعد از این مدت همچی که آمدم بیام، آقای تونکابونی آمدم که بیام، یک دفعه دیدم یه صدایی به گوشم خورد تو اصفهان. آمدم یک صدایی به گوشم میاد، خود صدا رو گوش دادم، دیدم معذرت میخوام ببخشید، گفت صدای سگیه، یه سگ ناله میکنه. رفتم سراغ صدا، دیدم یه سگ ماده لاغر خوشگیه، بچه های این حیوان ریختن پستان مادر، میخواد هی شیر جیغ میکشد، مثل اینکه پستان این حیوان هم شیر ندارد. تا من این منظره رو دیدم دیگه نتونستم طاقت بیارم، گفتم من اینا رو ببرم برای زن بچه خودم بخورم، این حیوان بجا آدم گرسنه است. گفت تمام این جگرها رو دادم به این سگ، اینا حیوانات از خوشحالی آمد و اینو خورد. یک دفعه دیدم آقای تونکابونی گوش کنید، یک دفعه دیدم این حیوان جگره که خورد، دیدم این حیوان هی سرش با آسمان میکنه، هی سرش با آسمان، فهمیدم این حیوان داره من دعا میکنه. بعد این آقا میگفت از اون روز به بعد دیگه خداوند تبارک و تعالی ورق و برگردان چه شخص یاد میشد. آقایان عزیز ببینید اینا رو برای چی؟ بعد از چند سال زمان سید بهرون ما این چند سال تا حالا ببینید تو رو به خدا هر روز که از این قصه زنده بودا به دست ما بیاد مثل امروز بیاد برده میگه حالا بعد از اونم هست و تو اینا یوم القیامه اینا خدا تصدیم شدی کرده ها، این قصه ها از بین نخواهد رفت. خدا یا تو را به حق محمد و آل محمد به ما هم یه حال این چنینی، یک دل اونجوری به ما مرحمت بفرما. خب من دیگه بیشتر وقتتون رو نگیرم و دلتون رو به درد نیارم، انشاءالله من رو میبخشید و من هیچ سوء ظنی به شما خدا گواه ندارم، شما میدونم در اسرت زندگی میکنید، فقط از باب یاداوریه. خب حالا برگردیم چند جمله هم درس براتون بدم و مرخصتون کنم، دیگه خسته نشید خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. هر شود محضر مبارکتون که دیروز گذشته اشاره کردیم که راجع به این حدیث شریف بود، روایتی که دیروز خوندم مال ابن ابی یعفور بود، که در روایت ابن ابی یعفور عبارت این بود که حضرت فرمودن که اگر چنان چه زن کنار تو میخواد نماز بخونه، از رجل یصلی و الى جنبی امرأتون تصلی. حضرت فرمود قال لا الا ان تتقدم هي او انت. گفتیم این که میگه تتقدم یا تقدم هي او انت، این منظور چیه؟ تقدم و تأخر به حسب نماز و سمانه یا به حسب مکان؟ یعنی با هم نماز نخونید، یکیتون اول بخونید دومی از نظر زمانیه، یا نه منظور اینه که یکیتون جلو بیافتید و دیگری پشت سر نماز بخونید. اشاره شد که مرحوم صاحب جواهر این روایت را فرموده است، میگه که این منظور جایی هست که مکان که اندهو وسعت نداره، و چون مکان وسعت نداره مجبوریم دوتایی نماز بخونیم. حضرت فرموده در نماز با هم نماز نخونیم، یکتون نماز بخونه بعد دیگری. مکان مکان تنگیه، لا یتمکنان، صاحب جواهر اینه گرفت. و از این روایت میخواد این نکته را بگه، صاحب جواهر نظرش این نیست که فقط خصوص این ضیق مکانی رو بگیره، نظر صاحب جواهر از این روایت این مطلبی که میخواد بگه این روایت میرسونه این تقدم و تأخر وجوب نباید باشه، این تقدم و تأخر تحییریه، یعنی میتونه زن میتونه مرد یکیشون جلو میفته، اینجور نیست که حتما باید مرد جلوتر از نه، هر جوش درست بخواد بگه این روایت تحییر رو میرسونه، ولی مستحب اینه که مرد اول بخونه بعد زن. صاحب جواهر اینو برای رابون ما دیروز اشکال کردیم که نه، این روایت شاید ربط به ضیق مکانی نداشته باشه، شاید این روایت جاییست که میخواد وسعت مکانم هست، جایی زیاد مکان هست. حضرت دیگه با هم نماز نخون، یکیتون جلو میفتد و دیگری عقب، حالا زد جلو باشه مد عقب باشه، او بلعصد احتمال این معنا هست. جهت این احتمال چی قرار دادیم؟ گفتیم بعید نیست در روایت تعییری داره که میگه زن اگر چنانچه به هزار رجل باشه جالستن او قائمه فبود لا بحثه، این معلومشه جایی بودی که میشه زن جلوش باشه، اگر گفتیم معنای هزار مقابل باشه تمام. خب برابر این چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه، این روایت اگر به عرض ما قبول بکنیم که مکان وسیع باشد، مقیدش نکنید به مکان زیر، از نظر وقت چیه؟ مطلق، میخواد وقت سعه داشته باشه، میخواد وقت زیر باشه، کاری به وقت نداره. حضرت میگه زن عقب سر وای بیسته، مد جلو بیفته، یکی تو جلو بیفته، لر کنو بیفته، میخواد وقت وسیع باشه، میخواد وقت تنگ باشه. پس از این جهت اطلاقی از نظر ما این است که این وقت میخواد وسیع باشه، فرق میکنه، ولی از اون جهت دیگه با هم نماز نخونید، میخواد یکی مقدم باشه. ولی اگر حرف آقای صاحب جواهر گرفتی، گفتیم نه، این جاییست که زیر مکانه، کنار همن، من مکانم تنگه، پس چیکار کنی؟ زمانی تقدم و تأخر، یکیتون اول نماز میکنی بعد دوم. اگه اینو گرفتیم، این دیگه مخصوص کجا میشه؟ فقط مخصوص سعه وقت، درسته؟ در زیر وقت نمیتونه بیاد. ما گفتیم خب آقا ادا دارن ام بینی که یک تغییری به این اطلاق بخوره، چه دلیل دارید که حتما شما تغییرتون مقدم باشید؟ احتمال اون تغییری که ما هم هست، بعد دیروز اشاره کردم ادا جا الاحتمال بطل الاسلوه، ولی آیون بزرگواری کنن این بطل الاسلوه چه نظر بطله؟ از نظر زیر مکانی بطله ها، اما از این که آیا مرد میتونه جلو بیفته یا زن میتونه جلو بیفته، از این جهت تقدیم تأخیر ولو بالمکان اینش که به هم نمیخوره، میخوره؟ نه، مواظب باشید داره چی میگن؟ این تقدم و تأخیری که صاحب جواهر میخواد استفاده کنه، بگه تقدم اینجا تأخیریه، مطابق به وسیله روایات بعدی میگه مستحب به مرد اول بخواد، اینش دیگه فرق نمیکنه. این جهتش تفاوت جلو بیفتن منتها به نظر ما یکی اگر جلو افتاد هر دو هم با هم نماز بخونن اشکالی دیگه نداره، دیگه خصوص تقدم و تأخر موضوعیت ندارد در تقدم و خوزی. خب حالا که این خوشد ما اشاره کردیم که این روایت به نظر میرسد خیلی قابل استدلال نباشه، ولذا غیر از صاحب جواهر از آیان دیگه بنده نگاه کردم به این روایت توسل نکردن، شاید به نظر من همین شبهه به ذهن مبارک شده بوده. خب حالا که مطلب به اینجا رسید این نکته قابل توجهه، بفرمایید ببینم اگر قرار شد ما حرف صاحب جواهر رو بپذیریم، یعنی این نظر خود ما رو بذاریم کنار، ما گفتیم قابل استدلال است، حالا شما بگید نه قابل استدلال، بسیار قابل استدلال، بفرمایید اینم که حالا که میفرمایید مخیر از احد و ما و دیگری، با اون روایت چه میکنید؟ با کدوم روایت؟ با روایتی که در یک روایت صحیحه داریم مال محمد بن مسلم و یه روایت هم مال ابی بصیره، حدیثو براتون بخونم آدرسش هم یادداشت کنید که انشاءالله مراجعه کنید. حدیث محمد بن مسلم که سندش هم معتبر است، حدیث یک باب ده از ابواب مکان مصلی، در اینجا اینجوری دارد محمد بن مسلم ان احدهما علیه السلام قال سألته عن المرأة، سألته عن المرأة تزامل الرجل بازه تزامل الرجل فی المحمل، فی المحمل یعنی فی المحملی که سابقا درست میکردن رو شطور میذاشتن محملها، تزامل کنایه از این که دو طرف میشه، نگاه کنید محملایی که درست میکرده یکی این طرف میشه یکی هم ابنش این ور میشه، اینی بهش میگه تزامل، مزامل اوه. میفرماید بین که فلم علی المرأه تزامل الرجل فی المحمل، هم ابن مرد است در یک محملی قرار گرفتن، یسلیان جمعا میتوند دوتایی با هم نماز بخونن، مواظب باشید این جا زیغ مکانه، نگاه کنید این مال زیغ مکانه، یعنی دیگه نمیتونه یکی جلو بره که عقب، تو محمل اینجوری نبود که یکی جلو بره که عقب، این مال زیغ مکانه، یا سلیان جمعه و هم نماز میتونم بکنه این زن من، فقال لا، حضرت فرمود نه نمیتونم، لکن یسل رجل اول مرد نماز بخونه، فاذا فرغ وقتی تمام شد سلت المرأه مرد نماز بخونه بعد در نماز این یک توضیحات میشه باشه بعد میگم. حدیث دوم هم یادداشت کنید تا بعد بیا توضیح بدم. حدیث دوم مال ابی بصیره، حدیث دوی همین باب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحل، تقریبا مضمون همون، عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحل، قال لا با هم نماز نخونن، لكن يصلي الرجل و تسل المرأت بعد زن بعد از این نماز بخونه. این دو روایت که یکیش صحیح و سند دیگری اون اندازه صحت نداره، رسمن یه اول مرد بخونه بعد زن. مرحوم شیخ بزرگ شیخ الطائفه اینشون توسط که به این روایت کرده فرموده واجب است مرد اول نماز بخونه بعد زن نماز بخونه، فرموده واجبه، عجب خیلی سخت بشه این طور، ایشون فرموده واجب، به هر که صاحب جواهر میگن که بعضی از حضرات تنها وجوب تکلیفی نگرفتن بلکه وجوب شرطی و وضعی هم گرفتن، خیلی سخت میشه، یعنی اگر زن جلوتر نماز بود تو محمل ها تو هواپیما کنار هم روی صندلی نشستی، نمیتونی بلند شی، اجازه نمیدن شما بلند شی نماز بخونی، مجبور زن مرد نماز رو بخونن. حالا اگر زن قبل از مرد نماز بخوان، وقتم وسیع ها، فرمودن این نماز زن باطله، باطله، باید اول مرد نماز بخونه بعد زن. سخت میشه کار. آیا میشه این حق رو زن؟ به نظر شما وجود داره؟ صاحب جواهر میگه که من سختم قبول کنم. چرا؟ آخه من چطوری میتونم بگم که بر مرد واجب است و بر زن واجب است او جلو بخوند این پشتر بعد از اون بخونه زمانن ها و اول بخونه هر دو برش بخونه میبیشی؟ چرا؟ آخه چه بس ها نگاه میکنی؟ مردی نمیخواد الان نماز بخونه، نمیخواد نماز بخونه، زن چی کار کنه بدبه؟ نماز بخونه؟ چه بسا مقتدی برای زن آباده است ولی برای مرد نیست. زن وضو داره، مرد وضو نداره الان و میدونه هواپیما میرسه میخواد، حالا این نمزن میخواد نماز بخونه باطله؟ و چرا؟ برای چی باطله شد؟ مقتدی نداره یه موقع نگاه میکنی اون مقتدی داره، یا نه یه جاییست که مکان مال زنه، ملکش مال زنه، زن تو ملک خودش نتونه نماز بخونه. عجب، اگر نماز بخونی نمازت باطله. باید اول صبر کنی مرد نماز بخونه. خب مردم که معذرت میخوام، شوهر که مراد نیست که، براشون مردم عام باشه دیگه، چه شوهر باشه چه غیر شوهر باشه، ولو مرد اجنبی. بدبختی این زن ارسال یه مرد اجنبی اومده تو این اتاق نشسته میگه تو حق نداری نماز بخونی، میشه حرف بزن؟ یه حق قابل قبوله که حتما مرد نماز بخونه؟ نمیشه این حق باره زن که بگیم این نهیه که گفته لا، این نهیه الزامیه، وجوبیه، حرمته، نباید بکنه مگر این که ما زن اول. نمیشه لحب بزن، نمیشه قبول کرد. صاحب جواهر میگه چجوری زیر بار برم؟ میشه. پس این دو روایت با اون روایتی که ما قبلا اشاره کردیم خدمت شما، ظاهر اینه که میخواد بگه مخیرن، با اون روایت ابن ابی عفوف میخواد بگه مخیرن، منتها مستحبه که مرد جلو بیافته اول نماز. این هر بزنگیه این غیره بزنگیه. پس اگر زنی مخالفت کرد و نماز را قبل از مرد آورد، این نمازش باطل باشد؟ باطل نیست نمازش، باطل نیست، معصیت کرده. معصیت هم به نظر ما مشکله، صاحب جوال که معصیت هم به نظره من سخته، چون معصیت هم نکرده باشه. بلکه اگر یه آقایی فتوا بده به این که اگر زن جلوتر نماز خوان این نمازش باطل است، این خلاف اجماعه، این خلاف اجماعه. چرا؟ برای چه خلاف اجماعه؟ یعنی برای که مرحوم علامه رحمت الله علیه در کتاب منتها ایشون نقل کردن، فرمودن که اگر چنان زن و مرد، زن جلوتر نماز بخونه از مرد و مرد هم بعد از اون نماز بخوند، صحت صلاتهما بالاجماع. بر اون علامه میگن نماز هر دو به اجماع درسته. خیلی خوب، خدا رحمت کنه ما راحت گردیم. بر اون علامه هم میگه هر دو نماز درسته. پس اگه بخواد کسی بگه نماز اینا باطله، این خلاف اجماع میشه، اجماع مطابق مایسه. پس حالا برای به نظر میرسد بهتر اینه که مرد اول نماز بخونه بعد زن نماز بخونه. خب این سوال ازتون بکنیم و جواب بدم تمام کنم. بفرمایید این مستحب به مال کی مستحب این کار میکنیم؟ برای مرد مستحب به که جلو بیفته و زن پوستن، یا بر زن مستحب به که بعد از مرد وای بسه، یا بر هر دو مستحب باشه؟ هم مرد برش مستحب باشه هم زن، این چیو بهتر نیست؟ این سومی به نظر تو بهتر نمیاد؟ ظاهرا اینطوری خطاب به هر دوی دیگه، مرد مستحب از جلو بیفته، زنم مستحب بگونه جلو بندازه، نیست همینطور؟ به همچه اگر چنانچه هر کدوم مخالفت کردم والا استحبابو کردن، ظاهرا اینطوری باید باشه دیگه، درسته؟ پس اینم به نظر میاد تمام این مسئلهایی که گفتیم همه در کجاست؟ این آخر سر بنویسید که بعد دیگه بحث رو بذاریم برای روز شنبه. همه این مطالبی گفتیم اگه هما مقدم میشد مال سعه وقته، در جایی که وقت وسیع باشه زیر وقت رو باشه انشاءالله شنبه. غفر الله و علیکم انشاءالله.
روز شنبه 11 هفته 77.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. حق می شود که روز گذشته درسی دو تا روایت و حدیثی رو قرائت کردیم، یکی به نام روایت صحیحه فضیل بود و دیگری روایت معاویه بن عمار. البته اون دو روایتی در اینجا قرائت کرده بودیم در رابطه با محمل، روایت محمد بن مسلم بود که دو تا حدیث خوانده بودیم راجع به محمل. آیون در اونجا خواستم اون تذکر رو بدم دیگه وقت من ایجاب نکرد که بعضیا براشون یه شبهه‌ای نشه در این که در رابطه با سوار بودن در محمل و زن و مرد بخوان نماز بخونن، حضرت فرمودن که نه، اینا کنار هم نماز نخونند، بلکه صبر کنند، اول شخص رجل نماز چه بخونه، بعدن از فرقه اون وقت بعدن بیاد زن شروع کنه به نماز خوندن. این تقدم و تأخر از اون روایت استفاده کردیم که این مستحبه که مرد اول خونده بشه نمازش، بعد زن نمازش بخونه. اینطور نیست که حتما این وجوب داشته باشه، واجب باشه که باید مرد اول بخونه، به گونه ای که اگر چنانچه زن نمازش اول خوان این گناه کرده باشه. نه، ظهورش استحبابه و یا شرطیت ازش استفاده نمیشه. اون نکته ای که خواستم تذکر بدم و این بحثو در این قسمت تمامش کنم اینه که بعضی ها ممکنه این شبهه ذهنشون بیاد، خب شما که قبلا فرموده بودید که اگر زن و مرد بخوان کنار هم نماز بخونن، اگر فصل به شبر باشه دیگه اشکالی نداره، به یه وجب به بالا گفتیم دیگه نماز خوندنشون اشکالی ندارد. وقت شما چطور اینجا در محمل میگید که امام فرموده نماز نخونن، با اینکه فاصله بین زن و مرد در دو طرف محمل حدود یه وجب شاید بیشتر هم باشه؟ این منعی درش نیست که بخواد امام بفرماید این رو باید جلو بگیره دیگری بعد نماز بکنه، فصل به شب هست. جواب این مسئله رو و این جواب این سوال رو شاید خودتونم متوجه شده باشید، یه لحظه دقت کنید، ما این رو قبلا صحبت کرده بودیم در این جهت که فصل به شب لازمه، این قید حد اقله، این در کمترش اینه که دیگه از یه وجب کمتر نباشه، و اما در زیادی از یک وجب خب ما اقوالی داشتیم که فاصله رو به مقدار یک ذراع، نه ذراع فقط از اون ذراع بلکه حتی ذراع بختو که انگوشتان به هزی ها قائل بودیم تا 10 ذراع. ما اینها رو جمع بر کراهت کردیم، گفتیم که یعنی یه وجب دیگه کمتر نمیشه، اما از یه وجب به بالا تا 10 ذراعش که کراهت هست، منتهی کراهتش تخفیف پیدا میکنه، هر چی فاصله زیادتر شد کراهتش ضعیف میشه، تا 10 ذراع که رسید به بعد دیگه هیچ کراهتی هم نداره. این عبارت امام که فرموده که لا، مگه اینکه یکیشون جلو بیفته، این لا به حسب نظر مبارک شما متفاوت میشه. اون آقایی که فتواش اینه که حتما باید 10 ذراع فاصله بشه و واجب 10 ذراع مثل مرحوم شیخ طوسی و عده‌ای همراهشون هستن، خب قهرت اینجا دیگه دو تا زن و مرد توی محمل که دیگه 10 ذراع فاصله بینشون نیست که، هر چی باشه میخواد نیم متر بینشون فاصله باشه. اون آقایی هم که مثلا فرد فرمود بقید 1 متر شرط میدونه، باز اونم اینجا همینطور میگه از نظر دلیل حکم الزامی. اما اون آقایانی که نظرشون با ما مساعده، یعنی از یه وجب به بالا را منع الزامی نمیگیرن، منع تنزیهی و کراهتی میگیرن، خب قهرن اینجا لا را هم به مناسبت ما با اون عدله معناشی میشه که نه نه نخونه نوازی پایده کنه، اینی که راحت داره. پس چه زمانی که راحتش برطرف میشه؟ اون زمانیست که مرد مثلا اول نماز چه بخونه مثلا بعد زن بخونه، حالا یا بالعکس اینی که بحثشی کردیم. پس بنابراین نظر آقایی باشه این قضیه فصل بشه اینجا حتما هست، چرا باز امام گفته نه، این بستگی داره که نظر مبنای شما اونجا چی گفته باشی. این جهتش تفاوت نمی کنه، منتها المن اعم من التحریم و الکراهه، باید اینطوری معنا کنید در اشتهاتون که در روایات اینجوری میخواد بگه که انه دو نفر زن و مرد در محمل نمیتونه نماز بخونن مگر اینکه یکیشون جلو بیفته، که چرا؟ برای که منع برطرف شود. منع به چه صورت؟ یا به صورت حرمت یا به صورت کراهه، دیگه اشکالی در این صورت وارد نیست. خب تمام این صحبت هایی که تا حالا کردیم در رابطه با اینکه یکیشون جلو بیفته و دیگری عقب، و تقدم را هم به قول صاحب جواهر تقدم زمانی گرفتیم، نه تقدم مکانی که ما در اون روایت اولیه ابن ابی عفو احتمال دادیم. نه، مسئله جاییست که تقدم زمانی باشه. چرا؟ چون عنوان شرایع ما هم بود در یه جایی که لا یتمکنان من التباعد، زن و مرد جایی قرار گرفتن که نمیتونن تباعد را رعایت کنن. مثل گفتن تو هواپیما نشستیم روی یک صندلی، شما با همسرتون روی یک صندلی هست و نمیذارن بلند شیم، حالا میخوام نمازم بخوانیم، چه کار بکنیم؟ مثلا ایشون هم میخواد نماز بکنه، شما هم میخواد نماز بکنه، کنار هم هم هستی، حالا محرم باشه غیر محرم باشه فرقی نمیکنه. در این جهت به حضور مبارک تو اینجا چیکارش کنیم که تقدم زمانی رو اینجا پیاده کنیم؟ خب اینجا اگر وقت وسیع باشه، وقت وسعت داره، این فرمایش آقا پیاده میشه، حتما اینجا مرد مقدم نماز بخونه، اول نماز بخونه، بعدم خانمش نماز بخونه و اون زن نماز بخونه، خوبه. ولی اگر آمد و جایی افتادیم که در وقت تنگ بود، یه وقتی متوجه شدیم زن و مرد میخوایم نماز بخونیم، میبینیم عجب وقتم یه آخر وقته، اینقدر وقت نداریم، بنده اگه میخوام بیام بگم یا زن همسرم بگه آقا شما اول نماز رو بخون بعد من نماز میخونم، نماز یکی مو قضا میشه. اینجا چه کارش میکنیم؟ اینجا چه باید کرد؟ اینجا آیا با هم نماز میخونیم اداعن، یا نه یکی نمازش رو اداعن بخونه و دیگری قضا بکنه؟ دیگری قضا بکنه. این مسئله الان خیلی خورده بحث قرار میگیره. این مسئله متاسفانه باز بین فقهای شیعه اختلافی هست، اما نه اون اختلاف شدید به اون صورت نیست. اینجا تنها شخصیتی که از علمای شیعه و شخصیت بزرگواری هم هست، مرد بسیار ملا دقیق با دقت، فقط تنها مرحوم محقق کرکیه صاحب کتاب جامع المقاصد، ایشون در اینجا آمدن این مطلب رو بیان کردن که چی؟ فرمودن این مسئله که اشاره کردیم باید اول مرد بخونه بعد زن، یا بالعکس، حالا هر طور نظر دادید که نباید با هم نماز بخونن، این مسئله فرقی نمی کند چه در وقت وسیع باشد و چه در وقت تنگ باشی، در زیر وقت باشی، حتی در زیر وقت هم ایشون فرمودن حق ندارن با هم نماز بخونن. مرحوم محقق کرکی در جامعه المسلمین، مرحوم صاحب جواهر از ایشون نقل کرده در همین جلد هشتم جواهر، جواهر الکلام، صفحه 328، همینجا الان مطلب روایت نقل، یعنی کلام ایشون نقل کرده. فرمایش ایشون اینه، حالا ما بیان ایشون رو بگیم تا بعد ببینیم که این مطلب میشه قبول کرد یا نه. فرمایش مرحوم محقق کرکی و دلیلشون رو این جهته میفرماید اون ادله ای را که محاذات را مانع میدونه و میگه زن و مرد نباید محاذات هم نماز بخونن، و یا فتاوای علما و مراجعی که محاذات را مانع میبینند، فرقی نگذاشتن در مانعیت این تهازی، فرقی نداشتن بین ساعت الوقت و زیر الوقت، فرق نداشتن. اگر بناس محاذات ممنوع باشد، منعیتش مطلقاست، چه در سعه وقت باشه چه در زیر وقت، چه فرق میکنه؟ اگه محاذات ممنوع، ممنوع دیگه، مانعیتش اینجوری که در وقت دیگه، اگه وقت وسیعه این محاذات مانع، اگه وقت زیره مانعیت نداره. همچین چیزی نیست که فرمودن النص و الفتاوا عامان، این دوتا عمومیت داره، فی المنع مطلقا، چه در سعه و چه در زیره و، فرقی میکنه به این دوتا که. پس کسی بیاد بگرد این که در خصوص سعه وقت هست که محاذات نماز رو باطل می کند، دون زیغ الوقت دیگه ما هم چیزی دلیل نداره، دلیل نداره. خب حالا اگر دلیل نداشتیم وقت چی میشه نتیجه؟ چه باید بکنیم؟ پس باید یکی نماز تو جلو بیفته و دیگری عقب. حالا که جلو بیفته کدام جلو بیفتن؟ این سوال مطرح میشه. میفرماید کدام جلو بیفته از زن و مرد؟ بله بیاد مسئله شو فروز شما براتون بگم. اینجا با تیشون یه بزرگواری کردن، فروزی رو در مسئله دارن کردن. فرمودن که این مکان نمازگذاری که میخوان نماز بخونه مال کیه؟ یه موقع این نمازگذار مکان مال فرض کنید مرده، خود مکانی که میخوان نماز بخونه مال مرده. اینجا باید مرد اول نماز بخونه، زن نماز چه قضا بکنه. و اگر آمد و عکس این بود، زمین اون زمینی که وایستدن اون مکانی گرفتن مال زنه، زنه او رو اجاره کرده، زنه او رو خریده و مرد چون زمین آمده پیش رو هستش، پس اینجا باید اول زن نماز بخونه و دیگری نماز شو قضا بکنه. بزرگواری کنه مسئلهشون فرق کرد و با مسئله دیگه فرق کرد. میگه اگر لو کان المکان مختصن به احده ما، اگر این مکان مال یکی از ایناست اونو باید مقدمش بداریم. و اما اگر آمد خیر، مکان لهماست، مکان مال هر دوست، بالمشارکه او به استوائه ما فی، یا هر دو به نام مساوی هستن، مثل اراضی مباهه مشترکه، عراضی مباهی مشترکه، هم بنده هست و هم شما هیچ کار نمی‌کنه، هر دو مباه هم مساوی، تقدم تأخری نداری. اگر مکان مال هر دو بود و یا اینکه مکان جایی بود که هر دو در اون مکان مساوی هستیم، اختصاص خاصی به من شما نداره، اگر چنین جایی شد حالا چه کار کنیم؟ آیا نماز را با هم بخونیم که نمیشه؟ یکی مباهی جلو بیافتیم، کدوم جلو بیافتیم؟ دیگری عقب بیافتیم. ایشون فرمودن اینجا بعید نیست که القول بالقرعه، فرموده اینجا بعید نیست کسی دیگه قرعه بندازید، قرعه بندازد هر کس که خرج اسمه اون نماز رو جلو بندازه و دیگری نمازش رو قضا بکنه. حالا دیگه قرعه به نام هر که حسابت یاد، اگر مرد مرد، اگر زن است زن. آمدن اینطوری بیان کردن. این نظر مبارکی مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه هست. بلکه ما اون چرا دیدیم در کتاب فقهای شیعه، کتابی که در دسترس ما بود و بر حسب متعارف برای مراجعه داشتن، کسی رو با ایشون همراه ندیدم، متاسفانه هیچ کس ندیدم با ایشون در این نظریه موافقت فرموده باشن. ایشون ظاهرا تفرد در این مسئله دارن. تنهاست و تحکم کردم ایشون چطور این جرأت هم کردن، ماشاءالله این قدرت پیدا کرد که ایشون رو فرما تک تنهایی فرماش کردن. عرض میشوند که آنون به ایشون اشکال کردن، اشکالی مرحوم صاحب جواهر دارند و دیگران هم دارند، یه اشکال هم حقیر به ایشون دارند. صرف نظر از اون که جواهر داره میگه، خب اونهای که جواهر گفته میگم براتون توضیح میدم خدمتون، ریه اشکال هم خود حقیر ایشون دارن که این عزیزان در کتاباشو نگفتن. من به ذهنم بیاد چون این اشکال هم بیشون متوجه بشه. اول بپردازم به اشکال صاحب جواهر بگم. عزیزان شاید شب مطالعه کردن یا اشکالا امشب مطالعه میکنید، من بیان صاحب جواهر بگم. البته دیگران هم این فرمایشو کردن، مثلا صاحب جواهر از همه شون شیرینتر و زیباتر تو این مسئله وارد شده، خیلی ایشون وارد قشنگ وارد شده، دیگران نه رمزی گفتن و رد شده. مرحوم صاحب جواهر خدا رحمت کرده میفرمایند که این فرمایش مرحوم محقق مورد قبول ما نیست، حرفشون ناتمام. چرا؟ برای چی؟ فرمودن برای که ما ادله‌ای که داریم در این مسئله، اون ادله ما این است که میفرماید نماز رو نباید از وقتش بذاریم کنار بریم. صلات ساقط نمیشه در وقت، باید تا اونجایی که میتونید رعایت وقت نماز رو بکنید که وقت قضا نشید. ادله‌ای که لا تسقط الصلاة فی الوقت بحالین، ادله‌ای که میگه نماز نباید از وقت گذاشته بشه، وقت با این دلیل ها رو داریم. از طرف این ما میبینیم که در موارد دیگر از شرایط و موانعی که در نماز هست اگر چنانچه تعارض افتاد بین شرائط و موانع با شرطیت الوقت، میبینیم اونجا دست از اون شرطیت های دیگر برداشته میشه، دست از اون مانعیت ها برداشته میشه، نه از وقت از اونها برداشته میشه. مثلا میفرماید کسی که فاقد طهورینه، فاقد طهورینه یعنی یه آبی داره الان وضو بگیره، نه خاکی هست که باش بشه تیمم کنی، هیچ کدوم نیست، در یه جایی قرار گرفته که مایسه خب به تیمم نداره، آب هم نداره، وقت هم الان تنگی، الان عبدش دائره بذاره غذا بشه، بعدا میره با وضوع آب وضوع میگیره و نماز کنه، خیلی راحت. و یا اینکه نه الان در این آخر وقت نماز رو بخواند بدون طهارت، فاقد طهوره، نه وضوع گرفته باشی برای تیمم، هر طوری نماز خونده میشه. هر جا شمایت میکنید آمدن فرمودن در اینجا نماز رو بخوان آقا جان، علا قولین فرموده نماز رو بخواند ولو بلا طهارت باشی. ما اینکه در روایات داریم لا صلات بلا طهارت نداریم، لا صلات نمازی نیست الا به طهاره، الا به طهوره، میگه نداریم. محسالک فرمودن نماز بیار آقا بدون تیمم بدون وضو. عجب، چرا؟ این معلوم میشه وقت اینقدر اهمیت داره، بنابرای قولی اینطوری بعد ما دادن. و یا کسی که لباسش قصدیه، در مکان قصدیه، نمیتونه الان از این مکان قصدی بیرون بره، اینه اگر بخواد این مکان قصدی رو رد کنه بره، نماز قضا میشه، نماز قضا میشه. خب حالا چیکار کنه؟ تو نماز در مورد قصدی نماز میخونی یا بری بیرون؟ فتوا دادن آقا نماز بخواد. ای مگر قصد در نماز ممنوع نیست؟ چرا؟ و چطور شد این نماز بخونه؟ فرمودن مانعیت الغصب اینجا برداشته میشه در زیر وقت، رعایت الوقت اهم من رعایت مسئله غصبیت. یا الله لباس مبارک شما نجسه یا بدنتون نجسه، خب لباس هم بیاد بیا آقا لباس عرض کن، خب بدن نجسه چگاه بکنی؟ بدن نجسه، من میخوام برم تا بدن ما آب بکشم و تطبیق بکنم از نظر نجاست، وقت نماز هم قضا میشه، چه بکنم؟ فرمودن آقا نماز رو بخوام با همون نجاست اشکال نداره، مگه نجاست آقا ممنوع نیست در نماز؟ چرا؟ خب اینجا چی شده؟ دست از مسئله معنیت نجاست برداشته شده به اهمیت مراعات الوقت. ما وقتی نظائر رو این میبینیم، موارد مختلف هر میبینیم، میبینیم شارع مقدس در موارد مختلف مصلحت الوقت را اولا دانسته از مصلحت دیگر من از شرائط و موارد. خب آقا این محاذات از این دو حال خارج نیست که، این محاذات یا وجودش، وجود محاذات مانع به صلاته، یعنی زن و مرد کنار هم بوده این مانعیت برای صلات داره، یا اینه، یا عدم و تهازی شرط صحت دیگه، از این دو حال خارج نیست که، یا التهازی یا مانع للصلاه، یا عدم و تهازی شرط صحت صلاته. ما مگه نیست آقا؟ بله خیلی خوب، این مانعیت، این شرطیت تا کجاست؟ تا زمانی که با وقت مزاحمت نداشته میشه. اگر مزاحمت با وقت داشت بذارش کنار آقا، شرطیت شد بذار کنار، پس نماز رو بخوانه. پس چه کنیم آقا نماز رو؟ چی؟ زن و مرد در صندلی هواپیما نشستن، وقت نماز رو داره قضا میشه، این زن اومد نماز شروع بخونه، ولو زن اجنبیه است شما با اون نامحرمید باشید، همونجا نماز شروع بخونید، هر دو تون نماز شروع بخونید، هیچ اشکال نداره، نماز رو عذاب جا میارید، نذارید نمازتون قضا بشه. این نظر مبارک صاحب جواهر. بعد صاحب جواهر میره که در اون حدیث هم استفاده کنید، میفرماید نه تنها این مطلب رو ما از ادله دیگر استفاده کرده باشیم، بلکه در همین جا هم ما میتونیم از بعضی از روایات این شمول فقاهه موره به کار ببریم، این شمول فقاهه رو کار ببریم، شاید بشه از توی گرده بعضی از احادیث این نظریه را به دست آورد. چطور؟ میفرماید ما توجه بدیم شما را به اون دو روایتی که درباره مکه وارد شده، اون دو حدیثی که درباره مکه هست، اون دو حدیث هم تأیید عرض ما رو میکنه. اون حدیث در مکه چیه؟ در رابطه با اینکه چرا مکه را بهش مکه، چون میگن اسم اولیش مکه بوده، همونطوری در قرآن هم آمده نزدیک به مکه است مبارکاً و هدی للعالمین، اسم مکه میگن به نام مکه بوده. از امام علیه السلام پرسیدن که چرا مکه را مکه بهش میگن، حضرت فرمود علت اینکه او را مکه میگن چون لعله یبک فیها الرجال و النساء، برای که عباس اونجا ازدحام جمعیت زیاده و زن و مرد در داخل هم هستن و در کنار هم و به هم دیگه فشار میدن و در اجتماع زیاد هستن، از این جهت اسم این رو گذاشتن بکه. و بعضی از علما حتی استفاده کردن از لفظ بکه، فتوا هم دادن حتی که اگر خدا پیش نیاره، خدا پیش نیاره یه روزی مثلا فرزن حتی خانم اینجوری که حالا اگه خدای نخواست یه روزی مثلا جوری بشه که مردم کلن از نظر تبعی خودشون نخوان مکه برن، نه اینکه راه ممنوع باشد، مردم استقبالی نکنن از رفتن مکه. اینجا فتوا دادن علما که واجب است بر حاکم شهر، بر حکومت وقت، حاکمی که رهبر جامعه مردمی هست، واجبه که از بیت المال عده‌ای را باید به مکه بفرسته. چرا؟ برای خاطر اینکه این جهت باید در مکه حفظ بشه که مرکز رفت و آمد اجتماع مردم در ایام و موسم حج بشه. این مکه فرمودن از این احادیث استفاده میشه که این بس خصوصیت داره. حالا روایت ملازمه فرمایید، اول ما حدیث صحیح رو بخوانیم بعد حدیث معاویه رو بعد بگویم. حدیث صحیحی است که به نام حدیث صحیح فضیل، ولو در جواهر فضل نوشته، ولی خودشون هم در پاورقی گفتن این اشتباه، صحیحش فضیل، روایت صحیح سند فضیل. حدیثی است یادداشت کنید، حدیث 10 باب 5 از ابواب مکان مصلی، 5 جلد 3 مسائل دارد که عن الفضیل عن ابی جعفر علیه السلام قال انما سمیت بکه، انما سمیت بکه لانه یبک فیها الرجال و النساء، برای که در اونها زن و مرد میلولند، ازدحام زیادی داره، تنه به هم زده میشه. خب اینه واقعیت، این ایام حج اصلا یکی به کیه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی رو، ایشون در فتواشون داده بودن که اگر کسی تو طواف اینها طواف میکنه این پاد بره، باید اگر یه موقعی مثلا یک حاجی مردی زنی به شما تنه زد، مثلا یه مقداری از این طواف رو چند قدم رفت جلو به تنه او، این حساب نیست، دوباره باید برگرده به جای اولش به ارادی خودش بره، با این که بخواد تنهش بدن بره فایده نداریم، باید باید خودش بره. خب این مطلب رو در اون موقعیت روز عجیب غریب، روز مثلا عید قربان یا روز بعد، مگه مکه میشه؟ خب این فتوارشون داده بودن رسمن، بعد تا اینکه خودشون به حمدالله موفق شدند و مکه رفت، نگفتن حالا امروز روزی که این برای سر آقا بیاری میشه، بعدش هم بیچاره آقا رو همون روز بردنش طواف. وقتی خواستن تشریف ببرن طواف، یکی از آقایانی که مجاورش بود، حضرت آیت الله ولی یادتون باشه اینکه مواظب باشید که خلاص تنتون ندن، یه موقع دو قلم راست میگه خوب شد، حالا که رفت خدا بده بر اصلا کی با حال خودشه، اینا خیال که تو تخت روان سوار کرده آدمو، اصلا با حال خود آدم میشه میبرن آدمو. از طواف که برگشت گفت نه بیاید من فتوا رو عوض کنم بابا جان. حالا واقعیت اونجا مگر چون که آدم دیگه نداره یه میشه که بس دیگه ما گفت یه رجال و اندسا جده لبی تو را خدا شان روزی همه تان بکنی انشاءالله. منظورم حضرت مرحال چون در چنین جایی هستی که یه وقت کفی هر رجال و نسا، بعد آقا می فهمد ولمرعتو تسلی بین یدک، زن نگاه میکنی گاهی جلو پیش آدم نماز میکنه، ولمرعتو تسلی بین یدک و ان یمینک و ان یسارک، من معک، تو با خودت بلا راست میشنم کنار جفت تو هستن با تو هم بلا راست میشنم، اینجوری میشه دیگه. فرموده ولا بحث به ظالم، فرموده یادی نداره. این محاضاته که محاضات زن و مرد جفت آدم میستادن اما چکارش کنن؟ فرموده که ولا بحث به ظالم و انما یک ره و فی سایر البلدان. فهمید اونی که میگن محاضات رو رعایت کنید، زن و مرد کجا رعایت کنید؟ در سایر شهرستان هست، نه در مکی. فهمیده و این نما یک رهوش سایر المولدان. آقایی فهمید چی میگن روایت خشن رسیدید؟ این روایت خیلی شیرین‌تر و جالب‌تر مسئله رو داره. در این روایت خیلی واضح‌تر از روایت دومی که بعدا میخوام براتون قرائت کنم. این روایت خیلی جالبه. چرا؟ چون این روایت رسمن حسابی این که زنم داره نماز میخونه رو بیان کرد و ما اینه میخواییم. اون روایت بعدی که شالا براتون میخونم این که نماز میخونه زن دیگه نداره، اونو باید از رای اطلاع استفاده کنیم که بعد اشاره میکنم. خب حضرت فرموده در مکه این طوریه چون کنار هم هستید نمیشه. خب برادران از بزرگوار، در مکه که این طوریه چرا حضرت فرموده محاضات برداشته شده؟ برای چی؟ برای این خاطر که ضرورت اقتضا میکنه. اگر بنا بشه در اونجا بخوای ملاحظه این نکته بکنید، این باعث اصل حرجه. شما از اون بر فتوا دادید تو رساله هاتون که حتما نماز طواف رو کجا بخونن؟ دیگه طواف، نماز طواف رو باید تو مقام ابراهیم بخونید، خلف المقام یا یمین المقام. همه فتوا دادن دیگه، تا جایی که مقدوره میگن اونجا نماز بخونه، مگر نمیشه میگه عقب‌تر. خب من میخوام برم پشت مقام نماز طواف کنم، طواف واجب میخوام. خب یه زنم میاد تن من وای میشه، من چیکار کنم اون نمازم؟ آقا صبر، نماز دیگه به درد نمیخوره. ای داد بیدا پس چرا نماز نمیخونی؟ اصل دو بار اصل و هر دفعه تو اصل میگیری باز یه زن دیگه میاد وای میشه. این نمیشه که این موضوع اصل حرج. بعدم زبان کسی نمیفهمه، زنی که ایستاده والا اون برای آفریقاست، هی تو یکی اینجوری اینجوری بکنی میزنی تو پس گردن، میگه فلان فلان شده بازی در بردی که بعد ما اون نمیفهم، میگه بابا این محاضات هست، نه تو رو به خود زبان شناس بوده که میزنه بعد اینجا چنار تو سینت که هرچی میشه یا ها یواش بودی یواش که خانم که یواش اینو مکندر بزن. باور کنید اینجوری یا این قصد که این کام کنید مهن تو بیده زبان شناس بیدیستن که کی به کیه، خدا نکن اونجا حاله در استاد مشار بیخته کی به کیه. با همچی جایی بگه آقا مواظب باش محاضات و زن و مرد رو راید میشه که هرمون عیمه میشن خود خودشو میدونستن اون چشم میشه به نادم که اون روزای ما رو میدید دیگه. حضرت فرمود اونجا دیگه اشکال نداره بابا جون، سختگیری نکنید دیگه. ببینی از این روایت چی برمیاد؟ از این روایت برمیاد که اگر ضرورت اقتضا کرد دیگه محاضات رو بذار کنار، بذار کنار. خب این مال مکه است، به خصوص مکه. چی بگی؟ مال مکه است. جای دیگه چطور؟ ها این مثلا از کلام ظاهر صدوق بلکه مجلسی در بهار فرموده بعید هم نیست اینطور باشه که این مال مکه است، اما جای دیگه هم اینطوره؟ نه، چون حضرت فرموده این نما یک ره و گره دیگه دار بکنه. پس اگه جای دیگه بود چی؟ نمیشه. ما عرض میکنیم نه، فکر میکنم این حضرت علت این که مکه را آورده عنوان کرده برای این نکته است. این یه تیکه جهتش باز من میگم صاحب جواهر نداره، البته من قسمت اولش داره. صاحب جواهر میگه از باب استفاده بشه ضرورته، ولی بنده میگم نه، علتش نوعیت ضرورت از نظر نماز واجب، چون ما در مکه طواف واجب داریم، طواف واجب نماز واجب داریم و باید اون نماز در مقام خونده بشه. این حکم الزامی اکثر فقهای فتوا رو دادن. حالا بعضی ها فرمودن عقب تر هم باید بشه، باید بشه علا کلار من نماز واجب اونجا بخونم، باید بخونم اونجا. اگر بنا بشه این محاضات واقعا الزامی باشه 100% اصلا حرجی. پس نوعیتش در مکه چیه؟ نوعیت حرج. حرج از کجا به وجود میاد؟ از حکم الزامی به طواف واجب. اینو دیگه صاحب جواب نداره از باشه نظر مبارک باشه عادی میخوام بگم نیستا، ولی اشاره نکرد، اشاره میکرد خیلی جالب بود، چون اونجا طواف واجب داریم که نماز طواف داره و باید بخونه، نمیشه بیا آقا صبر کن نخود حالا نمیشه. اما در جاهای دیگه، در شهرهای دیگه انسان میره ولو حرم اهل البیت باشد ضرورت اینطوری نوعیت نداره، چون نوعیت نداره امام علیه السلام حکم برده رو نوع، چون همیشه قاعده این احکام فقهیه میگه رو نوعیات میره نه روی شخص نادر ندرن، نوعیتش در مکه ضرورت است و حرج، نوعیتش در سایر بلدان عدم ضرورت، چون عدم ضرورت حضرت فرموده و انما یکره فی سایر بلدان. خب اگر این نوعیت عنایتش بشین لازمش نمیشه، پس اگر آمده در سایر بلدانم جایی شد که این حالت پیدا شد ضرورت ایمان یاد کرد، مثل این که در وقتهای تنگ قرار گرفتی اونم در حرم پیغمبر، اونم در حرم مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، زن و مردم که راه چیکارش کنیم؟ حالا از این روایت استفاده میشه انما یکره فی سایر البلدان، این معناش این نباشه که یعنی سایر البلدان کراهت داره مطلقا، چه ضرورت اقتضا بکنه چه نه 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 غیر مورد غالبیه، بگیم انما یکره فی سایر البلدان، چرا یکره فی سایر البلدان؟ چون نوعیت ضرورت ندارد، و اما اگر ضرورت آمد از خود صدر روایت استفاده میشه که اگر در مکه و در مدینه حتی در حرم حضرت معصومه صلی الله علیه اگر یه جایی ضرورت اقتضا کرد، یعنی وقت تنگ، زن و مردم کنار هم نمیدونم چی کار بکنه، الان بخوام برم جایی بگیرم دیگه نمازم قضا میشه، اجازه نماز بخوام بکنم ایرادی نداره. ببینید چه عرض می‌کنم، از این روایت استفاده کرده مرحوم صاحب جواهر، میگه ازش استفاده میشه که در جایی محاذات ممنوع نیست، روشن شدی؟ اما روایت دومی جان خب یک نحو که قبلا معنا کردیم دیگه، گفتیم یک نحو معنا دو جور میشه، معنا میشه کراهت الزامی و کراهت تبیین، قبلا دیگه صحبتش کردیم، ولی اونو الان مبنا میشه هر که سلام هم چی باشه؟ خب فرق نمی کنه، نگاه کنید من این خصوصیت آوردم برای خاطر که روشن بشه در مکه، چون خب نمازهای واجب هم کنده میشه، منطقه اونی که ضرورت بیشتر اقتضا میکنه نوعیت داره در کجاست؟ صلات طواف باری کلام دست این نرسه نوعیت، نوعیت که شد قهرم خب چی میشه؟ دائر مدار این میشه که هر جا اقتضاء ضرورت باشه اون حکم میشه، اما اگر ضرورت نبود که نوعا در سایر بلدان نیست قهرم باید محاذات مراعات بشه، میخوام بگم از این جهت که چرا الهاز ما هو نوع خارج بوده. هر شبت حضور مبارک سیم که و اما روایت دیگر حدیث یادداشت کنید، حدیث هفته باب چهارم، حدیث هفته باب چهارم از ابواب مکان مصلی، حدیث به نام معاویه ابن عمار قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اقوم و اصلی، نماز خودشو در نظر گرفته که نماز بخونه، فرموده اقوم و اصلی و المرأة جالسه بین یدی او ماره، زن یا جلو من نشسته و یا اینکه داره عبور میکنه، بل مرعت و جالسه بین یدی او ماره، چطور این حرکی جون باشه؟ قال لا بحثه به ظالم، لا بحثه حضرت مور اشکالی نداریم، انما سمیت بکه لأنه یبک فی هر رجال و نسا، بکه رو بکه میگن بر همجه همه عبارت، اما چرا بکر میگه لعنه یا بکو فی هر رجال و نسا؟ این روایت از چند جهت اشکال داره، دقت کنید اشکالش چیه، یکی این که حالت زن رو مطرح نکرده در حال نماز، نگفته زن هم داره نماز میکنه، میگه من داره نماز میکنم، ولی مرعت و جالسه این یدیم این ممکنه از اون جهت باشه که آقایون میگن نماز خوندن مقابل زن کراهت داره، که انسان زنی جلو آدم نباشه، شاید از اون حیث سوال باشه، حیثیت کراهت مقابل زن بودنه، نه اینکه زن داره نماز میخونه که محاذات بلاد باشه. پس این اگر میخواد ببریمش تو محاذات چی کارش باید بکنی؟ قهرن این عبارت والمرأت و جالسه را اعم بگیم. بگیم منظور این که میگه والمرأت و جالستون بین یده، یعنی مطلقا حالا چه جالستون برای نماز نشسته، چه جالستون بغیر حال نماز. بحرم بیان بگیم حضرت فرمود لا بعثه، یعنی به صورت اطلاق بگیم ولو زنم جلو نشسته باشه، یعنی بخاطر نماز خود داره نماز میخونه جلو نشسته، فرمود اشکال نداره. پس این اگه میخواد ببرید تو محاذات باید این قسمت رو توش وارد کنیم، اطلاق شد. بله اگه بره راجعه به اون قسمت مقابله بودن زن، اون چرا تو مسئله ما داره؟ این کاری مسئله محاذات نداره که ما داریم. یه جهت، جهت دومی که این روایت نداشت مکه، این روایت اولش اسم محکمه نداره اصلا. این میگه اقو و اصلی بر مرعت جالست و بین یده اون باره تو نگم به مکه هستم. اینا این چیزی شد؟ این باید چه حضرتی توی فرمود؟ این اگر اینو برام کنیم، ما از یه جهت این روایت خیلی جالب تر میشه برای ما. چرا؟ برای که این ذکر الله در جواب امام، این برای این که میخواد ما رو بپرده راه اجتهاد به ما یاد بده، از این باب میشه. مثل این اون روایت که حضرت فرمود امسح علی المراره، مسح بر مراره بکن. از که چرا یا ابن رسول الله مسح بر مراره بکنه؟ فرمود مگه نمیدونی حاضا و اشباهو یعرف من کتاب الله، تو مسح یادتونه که شیخ هم آورده میگه مسح بکنه با انگشت، همون مراره ای که مثل این انگشتی هایی که قدیم از زهره مرغ میگرفتن میذاشتن، مثل انگشتی هایی که الان درست میکنن طبی و اینا. حضرت مسح رو بکش. بعد حضرت فرمود یازرار حاضا و اشباهو یعرف من کتاب الله، بابا خود حرکت بده فکرتو. و قرآن میگه ما جعل علیکم فت. ببینید بگاه که چی میخوام بگم، اینی که حضرت گاهی یک جهتی را اشاره میکنه یا میفرما چرا مسح بکنم به بعض سر، برای چی؟ حضرت قول مکان البا، مگه میبینی قرآن چی فرموده؟ فرمسته اون بر رو گوسته کن، بر رو گوسته کن. آقا درس خونده ای تو دیگه، این چی میگه؟ امام میخواد من حرکت بدن اشتاق. اینجا ببینیش راوی اصلا نگفت مکه بودم و خب من جایی هستم نماز بکنم، زن میاد جلو من میره نشسته بلا چگار کنم. حضرت فرمود لا بحثه. چرا؟ برای که این نماز سمیت بکه، برای که لعنه ها یبک فی هر رجالی. این چی میخواد برسونه؟ این دیگه میرسونه آه امام داره یه چیز مهمتر رو یاد میده، میخواد بگه بابا هر جا ضرورت پیش آمد دیگه ول کن این حرفا رو، حالا زن جلوی من کراهت داره یا محاذات دیگه اشکال داره، اینو بذار کنار، ولش کن. چرا؟ برای که چرا مکه رو مکه میگن؟ برای خاطر اینکه اونجا ضرورت دیگه، چون اقدس مردان تو هم ریخته شدن. خب اگه این علت بگیریم خیلی جالب میشه، این روایت بهتر در مسئله ما به درد میخوره. چرا؟ برای که این علت معممه رو امام آورده که میخواد تعمیم بده حتی در مدینه پیغمبر، در حرم امیرالمومنین، همه جا حضرت رضا سال راحت شده بیگه. ببینید چی میخوام بگم، این روایت از این جهت حساب کنی بهتره، ولو در اون جهت جالسه رو باید توسعه بگیم و تا میخواد به درد مسئله تهازی بخوره. ها روشن شدی چی میگم؟ پس این دو روایت صاحب جهان فقط با بودن این روایت میرسونه که ضرورت اگر اقتضا کرد بله زن و مرد کنار هم باشن اشکال داره. خیلی خوب، حالا که اینجور شد، پس من در تنگی وقتم کنار صندلیم با زن میشستم، نمازم چاره ندارم چیکار کنم؟ حضرت فرمود بخوان نماز صاحب محاضرت بذار کنار، چرا؟ چون ضرورت اقتضا میکنه، ایرادی نداره. خیلی خوب، اگر براش اینجوری باشه، حالا اینجا صاحب جواهر میفرمایند که از این روایت استفاده میشه که محاضرت اینجا مانعی نداره. حالا اگر چنانچه زمین مال یکی شونه، زمین مال یکیه، بس که زمین مال زنه، اون صندلی رو زن گرفته تو ماشین، تو هواپیما زن گرفته و آمده گفته حضرت آقا شما بیا اینجا پلو ما بشین، من راضی هستم، حالا زن نامحرم هم باشه، خب آقا من برای شما جا گرفتم صندلی، اما صندلی مال زن هستا، مال شما نیستا. ملکیت شما رو داریم، حالا در کنار هم خواهم نماز بخونیم. حالا که ملکیت رو مرانیم، اینجا آیا زن میتونه به مرد بگه تو اول نماز رو بخون بعد من بخونم؟ آیا میتونه بگه آی مرد تو بخوایی اینجا وای بیشتی نماز بخونی، الان من تو نماز نخوندم راضی نیستم؟ ها بوش کنید، مواظب باش. زنه بگه آقا اگه بخوای تو نماز بخونی من راضی نیستم، باید اول من نماز بخونم تو بعد نماز بخونی. میتونه بگه نه خیلی یعنی شو بگه هر چی هم بگه آقا من راضی نیستم راضی نیستم، خب باشه راضی نباش چی میشه نتیجه؟ میشه قصد دیگه، بالاتر از قصد نیست که. خب بشه قصد، خب در قصد اگه وقت تنگ بود من چه کار میکنم؟ مواظب باشی چی شد؟ پس آقای اون قرعه چی شد؟ رفت کنار. مواظب باشی چقدر فرق کرد مسئله قرعه رفت کنار ابدا قرعه نداره. بنابراین اینجا حق عیسی هم نداره، یکی هم حق نداره میگه آقا اول شما بفرمایید، حرام برشون که بگید باید نماز خودتن بخونی نماز هم. درست شد؟ خب اینجا بنده این نقطه‌ای که داشتم با ایشون با مرحوم آقای محقق که آقای صاحب جواهر ندارد اون نقطه رو چون وقتتون ایجاب نمی‌کنه باشه ان شاء الله فردا براتون بگم. قفر الله علیکم.